کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
به نام خداوند جان و خرد، حضور شما هموطنان عزیزم سلام عرض می‌کنم. خیلی خوشحالیم که با یکی دیگر از برنامه‌های کتاب فرهنگ همراه شما عزیزان هستیم. امیدوارم که شما هم لطف کنید و تا پایان این برنامه با ما همراه بمانید. در استودیو همراه هستیم با کارشناس ارجمند جناب دکتر محسن زین‌العابدینی که بنده خدمت ایشون خیر مقدم میگم و بهشون خوش آمد عرض می‌کنم. سلام بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
هر دم که بنای جان شد از درد خراب، بنشست به دل خدنگ آزار و عذاب. رفتم به یکی گوشه و دور از تب و تاب، یک دم ز کسان پناه بردم به کتاب. به نام خداوند عدالت و قانون سلام عرض می کنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان فرهیخته کتاب فرهنگ.
درود بر شما آقای دکتر. امروز با چه موضوعی در خدمت دوستان هستیم؟
یکی از مسائل مهمی که مرتبط با کتاب و خواندن و مطالعه و نوشتن هست، مسئله مالکیت فکری و معنویه در سطح جهان. خب میدونید که ایده و فکر اولیه خیلی اهمیت داره و اغلب آدم‌ها برای هر کاری که میخوان انجام بدن، مهمترین قسمتش همون فکر و ایده اولیه است. بعدن اگر این روشن باشه، اجراش شاید ساده تر از اون پیدا کردن ایده است. حالا برای اینکه ایده ها دزدیده نشه، ایده ها حفاظت بشه و کسانی که زحمت میکشن، سالهای سال تلاش میکنن تا به یه فکر و ایده میرسن، در یه حمایت قانونی وجود داشته باشن، قوانینی در این زمینه وجود اومده در زمینه مالکیت فکری و معنوی. و چه کسی که چیزی رو مینویسه، مقاله‌ای، کتابی، چیزی رو منتشر میکنه، چه کسی که اختراعی رو ثبت میکنه یا یک نشانه انحصاری رو به وجود میاره، یک فرمولی رو معرفی میکنه، همه اینها تحت لوای قانون قرار میگیرن. ما هم در کشورمون به هر حال قوانین و محدودیت‌هایی در این زمینه داریم و امروز می‌خوایم باز کنیم که این مالکیت فکری و معنوی روی فعالیت‌های فرهنگی و فعالیت‌های نوشتاری و خوانشی که وجود داره چه تأثیری داره و افراد آشنا بشن با حق و حقوقی که دارن یا جاهایی که حتی ممکنه سرقت علمی اتفاق بیفته چه کاری باید انجام بدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. و همین بهانه هم دعوت کردیم از میهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارند، سرکار خانم میترا امینلو، مسئول دفتر مالکیت فکری انستیتو پاستور ایران. سلام عرض میکنم سرکار خانم امینلو، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت تهیه کنندگان برنامه و همطور شنوندگان رادیو فرهنگ.
درود بر شما، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم سرکار خانم امینلو، خیلی خوشحالیم که پذیرفتین در برنامه ما حضور داشته باشین. من در پیشانی برنامه مقدمه ای گفتم، ولی خب مفصل ترش رو میخواییم از زبان شما بشنویم. اینکه برای شنوندگان برنامه بفرمایید که اصلا مالکیت فکری و معنوی یعنی چی؟ وقتی ما یک همچین کلامی رو به کار میبریم منظورمون چی هست؟
بله، دارایی‌های فکری از ابتدایی که بشر بوده همیشه بوده، ولی نه به صورت قانونمند، و تقریبا از اوایل قرن 18 تقریبا از سال 1710 در انگلستان شروع شد و بحث دارایی‌های فکری، همون intellectual property در مقابل physical property مطرح شد. بحث اینه که ما در مورد دارایی‌های فیزیکیمون که همون فیزیکال پراپرتی هست، همیشه سندی وجود داره. فرض کنیم ما خونه‌ای داریم، ماشینی داریم، براش سند داریم، مالکیت داریم، قوانین خیلی صریحی در این خصوص داریم. ولی با توجه به این که در قرن‌های اخیر و با توجه به پیشرفت انسان، بسیاری از پیشرفت‌ها و تکنولوژی‌ها بر پایه فکر بود نه بر پایه دست و چیزهایی که محسوس بودن، بر این داشت مردم رو که به فکر این بیافتن که از دارایی‌های فکریشون هم به گونه‌ای مراقبت بکنن. این دارایی‌های فکری که همون intellectual property هست، و من هم بیشتر دوست دارم بحث دارایی‌های فکری و مالکیت فکری رو استفاده کنیم بیشتر به جای تا مالکیت معنوی، چون intellectual هست، spiritual نیست، و این در ترجمه فارسی یه مقدار این تفاوت پیش میاد، یعنی مالکیت فکر نه مالکیت معنویات، در مقابل مالکیت فیزیکی مطرح شد که در که معادل تنجیبل اسید و این تنجیبل اسید دارایی های محسوس و نامحسوس. من حالا یه نکته این وسط بگم که من سعی میکنم که معادل انگلیسی لغاتی که میگم رو بگم، چون احتمالاً یه بخشی از شنوندگان برنامه‌تون از دانشجویان و فرهیختگان هستن و بخوان و ممکنه که بخوان یه جستجویی توی این حوزه انجام بدن توی پایگاه های انگلیسی و بتونن که معادلش رو استفاده بکنن و جستجو بکنن و بیشتر مطالعه بکنن. بحث دارایی‌های فکری از اوایل قرن 18 مطرح شد. دارایی‌های فکری تقریبا به دو دسته یا جزئی‌تر به سه دسته تقسیم میشن. یکی بحث اینداستریال پراپرتی هست، یعنی دارایی‌های صنعتی، و بحث دوم بحث کپی رایت و ریلیتد رایت هست، یعنی بحث حق نشر یا حق تکثیر و حقوق مرتبط با اون. در بحث دارایی‌های صنعتی ما بحث پتنت یا همون ثبت اختراعات رو داریم، بحث اینداستریال دیزاین رو داریم یا طراحی‌های صنعتی رو، و بحث های ترید مارک و ترید نیم که نام های تجاری و مارک های تجاری هستند. در بحث کپی رایت و حقوق مرتبط ما بحث رو در مورد چاپ کتاب، مقاله، شعر یا برنامه های تلویزیونی، اجرا موسیقی، مجسمه یا حتی نقشه یک ساختمون، و در حقوق مرتبط با اون بحث دانش سنتی، نشانه های جغرافیایی، منابع ژنتیک و بحث اینتگرال سرکویت که به سطح مخفف به سطح آی سی ها مطرح میشه یا حتی نام های سایت ها مطرح میشه.
خب خیلی مصطفی شما فرمودین که شامل چه چیزهایی میشه و خب کار ما رو راحت تر کردین. بنابراین ما میتونیم بگیم که هر چیزی که تراوش شده از ذهن انسانی باشه که برای اولین بار این اتفاق میفته و یه حالت انحصاری هم داشته باشه باید به یه شکلی حمایت بشه و جزء دارایی‌های فکری به حساب میاد. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چه اهمیتی داره این دارایی‌های فکری؟ خب چه اهمیتی داره که مثلا فرض کنید این ایده رو ما حفاظت کنیم؟ کجا به کار میاد؟
درست. من در مورد سوال شما یک نکته را عرض کنم که فرمودین که هر چیزی که از ذهن آدم بیرون میاد، یک افتراقی هست بین دو کلمه نوآوری و اختراع که در انگلیسی به نام اینویشن و اینونشن ازش به کار برده میشه. هر نوآوری ممکنه که شامل بحث ثبت اختراعات و دایره مالکیت فکری نباشه. مثلا فرض کنین که من دکوراسیون خونم رو عوض میکنم، این یه نوآوریه، یا روش مدیریتی دارم توی روش کاریم، یا یه روش اجرایی دارم در حل مسائلم. اینها یه نوآوری، در حوزه مدیریت شهری ممکنه که یه سری نوآوری های انجام بشه، ولی لزوما هر نوآوری در حوزه دارایی های فکری محسوب نمیشه و بحث اینونشن جدا از اینویشن.
خب چی اینو تعیین میکنه؟ یعنی خود فرد تعیین میکنه؟
اینهای شاخص
جاری یا قانون؟
بله، اینهای شاخص هایی داره که در قوانین هم، در قوانین بین المللی و ملی هم مشخص شده. یک نکته مهمی که من باید بگم بحث دارایی های فکری و ثبت اونها به صورت ملی هست که اصطلاحا میگن تریتوریاله، یعنی اگر من چیزی رو در کشور خودم ثبت میکنم و حمایت میشه، دلیل بر اون نیستش که در یک کشور دیگه هم از اون حمایت میشه. قوانین ملی هر کشور در مورد ثبت ها جاری هست. حتی اگر من بخوام در کشور دیگه ای ثبت بکنم، قوانین اون کشور در مورد من صدق خواهد کرد. در مورد هر کدوم از این مباحث دارایی‌های فکری، حالا فرض کنیم پتنت یا کپی رایت یا طرح‌های صنعتی، نام‌های تجاری، اینها شاخصه هایی دارن که اگر در اون شاخصه ها بگنجه، این شامل اون دارایی های فکری خواهد شد و اگر شرایط احراز شد قابل ثبت هست و قانون به صورت خیلی روشن این رو مشخص کرده. البته قانون ثبت اختراعات ایران، قانون اولیش برای سال 1310، ولی در سال 1386 به علت نیاز به مواردی که بود که باید اصلاح می شد مجددا اصلاح شد و برای 5 سال این قانون به صورت آزمایشی قرار شد اجرا بشه که تقریبا 5 سالش تموم شده و الان در مجلس برای نهایی سازی اون دارن تلاش میکنن. مشخص کرده که چه چیزهای قابل ثبت هست و چه چیزهای قابل ثبت نیست. ولی به طور کلی در مورد مثلا حالا ثبت اختراعات، روش‌های ریاضی قابل ثبت نیست، روش‌های مدیریتی قابل ثبت نیست، کشفیات قابل ثبت نیست. فرض کنین که یه چیزی که در طبیعت وجود داره، مثلا در مورد معادن این اتفاق میفته، در مورد فلزات گران قیمت این اتفاق میفته، کسی کشفی رو انجام میده، ولی این در قالب ثبت اختراعات و مالکیت
دارایی فکری به حساب نمیاد، ولی در جای خودش
بستر دیگه‌ای داره که میتونه در قالب اون ثبت بشه. یا روش های تشخیصی و درمانی جزء مواردی نیست که بشه ثبتش کرد. یعنی روش تشخیصی یک بیماری چون وابسته به، یعنی که فقط ممکنه که محدود به یک زمان خاصی باشه و نتونیم تعمیمش بدیم، ممکنه سریع روش دیگه بیاد روش، اینها قابل ثبت نیستن. مثلا در حوزه ثبت اختراعات ما سه شاخصه اصلی داریم برای ثبت که یکی نوآوری نوولتی، یکی گام ابتکاری اینونتیو استپ و یکی قابلیت کاربرد صنعتی که میگن اینداستریال اپلیکیشن، که این رو باید فرق بدیم بین اینداستریال اپلیکیشن و کامرشیالیزیشن که متاسفانه این داستان توی قوانین ما ممکنه که یک مقدار با هم جابجا مصرف بشه، استفاده بشه.
حالا اینو میتونیم تو فراز بعدیمون بیشتر باز کنیم، نکته مهمه.
متشکرم. در یک فاصله حتما این بحث رو ادامه خواهیم داد. خب نوبت میرسه به بخش معرفی کتاب و خانم بنفشه محمودی، دعوت میکنم شنونده این بخش باشید.
بهتر است به تنها پرسه زدن در جنگل فکر نکنی، چون ظرف چند دقیقه به طرز ناامید کننده گم میشوی. حتی در فضاهای داخلی هرگاه خود را در ساختمانی ناآشنا میابی، حتما در انتخاب راه رو اشتباه میکنی و آسانسور را غلط سوار میشوی. در مکانهای کوچکتری مثل رستورانها همراهت را پیدا نمی‌کنی، چون هر وقت در رستورانی که بیش از یک سالن داشته باشد به دستشویی می‌روی، هنگام بازگشت چند دقیقه دنبال میزت می‌گردی. ظاهراً بیشتر آدم‌ها از جمله همسرت به وسیله قطب‌نمایی که در ذهن دارند بی هیچ مشکلی راه خود را پیدا می‌کنند. می‌دانند کجا هستند، کجا بودند و به کجا می‌روند، اما تو هیچ نمی‌دانی. برای ابد در لحظه‌ها گم می‌شوی، در خلأ لحظه‌های گذرا که تو را در خود غرق می‌کنند. بیان که بدانی شمال واقعا کجاست. چهار جهت اصلی برایت وجود ندارند. هرگز وجود نداشتند. این ناتوانی تاکنون چندان اهمیتی نداشته و پیامد قابل توجهی به همراه نیاورده. اما معنیش این نیست که بالاخره روزی از سر تصادف بر لبه پرتگاه پا نگذاری و نلغزی. اون چه شنیدید جملاتی از کتاب خاطرات زمستان نوشته پل استر بود. پل استر که پیش از این دو کتاب خاطرات دیگه هم به نامهای اختراع انزوا و بخور و نمیر نوشته، در کتاب خاطرات زمستان در آستانه 64 سالگی به گذر عمر و رسیدن به پیری می پردازه. او در این کتاب از زخمهاش می نویسه، اما نه زخمهای روحی که بیشباهت به زخمهای قهرمانهای بخی رومانهاش نیست، بلکه به عکس. از زخمهای جسمش می نویسه. او زخمهاش رو در دورترین و کمرنگترین خاطرات کودکی وارسی می کنه. در یک آن به اوان کودکی برمی گرده، دوباره به امروز میاد، بعد نوجوانی در تیم بیسباله، بعد جوانی مهاجر در فرانسه است، بعد به 10 سال پیش برمی گرده و باز با یادآوری یه زخم دیگه به کودکی برمی گرده. 21 خانه‌ای که استر از خردسالی تا امروز در اونها زندگی کرده نقش پررنگی رو در این کتاب خاطرات ایفا می کنن. در این بخش ها خواننده با رویه دیگری از ذهن نویسنده که مشهور مواجه میشه. در این خانه ها استر رشد کرده، زرج کشیده، خندیده و گریه کرده. سفر هم در خاطرات او نقش مهمی رو ایفا میکنه. او از سفرهای بسیاری که به کشورهای دنیا داشته به تفصیل حکایت میکنه تا در نهایت به سفرهایی برسه که اجدادش رو به آمریکا کشوند. او با اشاره به مهاجرت اجدادش در واقع به جستجوی خودش برمیاد. همسر دوم استر که بیش از 30 سال با او زندگی کرده نقش برجسته‌ای در خاطرات زمستان داره. زنی قوی و با اراده که عشقی پایدار رو به پل استر پریشان تقدیم کرده. خود او در جایی از کتاب اعتراف میکنه با وجود زندگی بی ثبات پدر و مادرش و الگویی که از زندگی مشترک در ذهن داشته، این زناشویی پردوام و دوستانه بیش از هر چیزی به یک معجزه شبیهه. مادر استر هم که زنی زیبا و در ظاهر قوی و منظم اما سرشار از ترس‌های روانی بوده، نقش برجسته‌ای در خاطرات زمستان داره. بخش طولانی از کتاب به خاطرات استر از مادرش اختصاص داره. خاطراتی که با روز مرگ او کلید میخوره. او خاکستر مادرش رو در پارکی که به اون علاقه داشته به باد میسپره و اولین باری که بعد از اجرای مراسم به اونجا میره چنان منقلب میشه که برای همیشه از اونجا گریزان میشه. اصلا خود مرگ و مواجه شدن با اون از کودکی یکی دیگر از مشغولیت‌های ذهنی نویسنده سالخورده است. هنگام سوء قصد به جان اف کندی 16 سال داشتی و شاگرد دبیرستان بودی. طبق افسانه‌ای که حالا رواج دارد، مردم سراسر آمریکا بر اثر این واقعه که در 22 نوامبر روی داد، چنان ماتم زده بودند که زبانشان بند آمده بود. اما آنچه تو نقل می‌کنی متفاوت است. چون روزی که مراسم ترحیم انجام می‌شد، همراه دو دوستت به واشنگتن سفر کرده بودی. به این خاطر که کندی را تحسین می‌کردی، می‌خواستی آنجا حاضر باشی. کندی مردی بود که پس از 8 سال آزگار ریاست جمهوری آیزنهاور نمادی از تغییرات بهت‌آور بود. از این گذشته به این دلیل به آنجا می رفتی که می خواستی حضور در یک رویداد تاریخی را احساس کنی. روز یک شنبه بود. بعد از جمعه‌ای که جک روبی به اسوالد تیراندازی کرده او را کشته بود. تصور می کردی هنگام عبور برگزار کنندگان مراسم جمعیت انبوه حاضر در خیابان در سکوتی احترام‌آمیز به تماشا خواهند پرداخت و چنان ماتم زده که زبانشان بند آمده باشد. اما آنچه در آن بعد از ظهر دیدی ازدحامی از آدم‌های آشوبگر یا دست و پا چلفتی‌هایی بودند از قبیل آدم‌هایی که وقتی تصادف می‌شود به تماشا می‌ایستند، کسانی که دوربین به دست بالای درخت رفته بودند، افرادی که دیگران را هول می‌دادند تا مراسم را بهتر ببینند، فضایی که بیش از هر چیز یادآور اعدام در ملأ عام بود، هیجانی که نمایش مرگ خشونت بار ایجاد می‌کند. تو آنجا بودی و همه چیز را به چشم خود دیدی. با این حال در تمام سالهایی که گذشته یک بار نشنیدی کسی از آنچه که واقعا روی داد صحبت کند. روایت استر در این کتاب بی‌شباهت به هذیان‌باره‌های یک ذهن آشفته نیست. با این همه روشنی به تمام معنای خاطرات او در ذهنش این تصور رو که نویسنده این سطرها صاحب ذهنی آشفته است به کلی باطل می‌کنه. روایت او در این کتاب روایت اول شخص نیست. او خودش رو تو خطاب میکنه، انگار قصد داره خودش رو از احساساتی شدن دور نگه داره. استر این کتاب پر از ترس‌ها و ناتوانی‌هاست، ناتوانی‌های به ظاهر کم اهمیت، مثل ناتوانی در جهتیابی، اسیر شدن در چنگ حمله‌های عصبی یا ترس از هواپیما. ناتوانی‌های کم اهمیتی که البته برای خود او بسیار آزاردهنده هستند. رو راستی مثال زدنی استر در سخن گفتن درباره ترس‌ها و ناتوانی‌هاش روایت او رو خواندنی‌تر می‌کنه. خاطرات زمستان بدون فصل‌بندی‌های معمول کتاب‌های خاطرات با روایت یکسره و بدون مکث گذر زمان را بررسی می‌کنه. فقط تک‌سطح فاصله‌هایی وجود دارد که مقولات و خاطرات را اندکی از هم جدا می‌کنند، اما این تک‌سطح‌ها هم حکم پرش‌های ذهن او از این شاخه به اون شاخه را دارند. خاطرات او ترتیب زمانی خاصی نداره، بلکه بیشتر این مقولات مشترک هستند که برای او اهمیت پیدا می‌کنند. مقولاتی که در سرتاسر زندگیش تکرار شدن یا به هم شباهت داشتند. مثل زخم، مرگ، تولد، زندگی و عشق. خجسته کیهان که پیش از این کتاب‌های شب پیشگویی، کشور آخرین‌ها، هیولا و اتاق دربسته را از استر ترجمه کرده، از این کتاب هم ترجمه‌ای روان و خواندنی ارائه داده. نشر افق که ناشر انحصاری آثار استر در ایرانه، حق انحصاری نشر این اثر را خریداری کرده و اون را همزمان با انتشار نسخه اصلیش در آمریکا در ایران به چاپ رسونده. این کتاب در 196 صفحه با شمارگان 2200 نسخه و بهای 9500 تومان در سال 92 منتشر شده.
برنامه کتاب فرهنگ رو میشنوید از رادیو فرهنگ از طریق 30558. نظرها و دیدگاه‌های شما به عوامل برنامه خواهد رسید. امروز هم با موضوع مالکیت فکری و معنوی همراه شما هستیم و در استودیو در خدمت میهمان بزرگوار برنامه سرکار خانم میترا امینلو، مسئول دفتر مالکیت فکری انستیتو پاستور ایران و با حضور کارشناس گرامی جناب دکتر زین‌العابدینی این بحث رو ادامه
در مورد اهمیت در واقع مالکیت فکری داشتیم صحبت می‌کردیم، خب شاید از یه منظر مسئله اقتصادی و تجاری این دارایی‌های فکری مطرحه، یعنی فردی که یه نوآوری می‌کنه، یه اختراعی رو می‌کنه، بعداً می‌خواد منتفع بشه از درآمدهایی که از قبل این نوآوری به دست میاره. شما اشاره فرمودین به نوآوری‌های تجاری و صنعتی، اینا با هم تفاوت دارن، این رو اگر زحمتی نیست باز بفرمایید.
ببینید، گفتم که یکی از شرایط احراز ثبت اختراع اینه که باید قابلیت کاربرد صنعتی داشته باشه و این موضوع فرق میکنه با مسئله تجاری سازی. متاسفانه گاهن این اشتباه سوء برداشت هست که باید حتما یک محصولی تجاری شده باشه و وارد بازار شده باشه تا قابلیت ثبت اختراع داشته باشه، در حالی که اینطوری نیست. فقط قابلیت کاربردش، یعنی اینکه اگر یک محصولی رو که من ادعا میکنم که یک کار جدیدی کردم و میخوام این رو ثبت بکنم، باید قابلیت داشته باشه که در یک فضای کارخونه‌ای و تولیدی این تولید بشه و به تولید انبوه برسه. این که فقط من یک نمونه آزمایشگاهی تونسته باشم ازش تولید بکنم یا در حد پایلوت کار کرده باشم، یعنی در حد نیمه صنعتی، این در اجازه ورود به حوزه ثبت اختراعات رو به این محصول نمیده. باید حتما قابلیت تولید به صورت یک نواخت به تعداد زیاد از اون محصول وجود داشته باشه، فقط قابلیتش مطرحه.
بله. خب ممنون از این توضیحاتی که فرمودین. حالا ما بیایم یه مقدار روی موضوع برنامه خودمون بیشتر تمرکز کنیم، بحث کتاب، کتاب خواندن، نوشتن و مسائل فکری و هنری از این دست که اشاره کردین مسئله کپی رایت رو در ابتدای برنامه. در مورد کپی رایت بفرمایید برامون.
من خیلی دوست دارم یک جمله‌ای رو بخونم که یک سازمانی هست در جهان که از سازمان‌های زیرمجموعه سازمان ملل هست به نام وایپو، World Intellectual Property Organization، سازمان جهانی مالکیت فکری، که بر گنبد این سازمان یک نوشته‌ای به 61 زبان زنده دنیا نوشته شده که از جمله به زبان فارسی همین جمله نوشته شده: آثار هنری ابداع و اختراع زاییده روح و اندیشه بشری است. این آثار برای انسان‌ها لیاقت و شایستگی زندگی را تضمین می‌کند. این از وظایف دولت‌هاست که از هنرها و اختراعات حمایت نماید. نکته مهمی که اینجا وجود داره بحث زاییده شدن و انگیزه‌ای که وجود داره برای یک کسی که یک ایده‌ای، یک چیزی رو می‌آفرینه. حالا این ممکنه یک اثر هنری باشه، یک اختراعی باشه، یک طرح صنعتی باشه یا به هر عنوان دیگه‌ای. بحثی که وجود داره حقوق جامعه و حقوق فرده. اینکه اگر فردی تلاش میکنه، سالهای سال روی مبحثی کار میکنه، ساعتها وقت شبانه روزیش رو میذاره، یک کتابی مینویسه، یک مقالهی مینویسه، یک پژوهشی رو انجام میده و این رو میاره در اختیار جامعه قرار میده و در حوزه استفاده عموم قرار میده، دولت باید برای این یک حقوقی قائل بشه، برای اینکه این زمانی که گذاشته، چون بالاخره محصولی نیستش که بگم مثل یک ملک فیزیکی وجود داره راحتی قابل خرید و فروشه، باید این حقوقش برای اون فرد، حقوق ساعت‌هایی که برای اون گذاشته محفوظ بمونه و همینطور ایجاد انگیزه باشه برای محققین و برای هنرمندان که بتونن کارشون رو ادامه بدن. به خاطر همین دولت موظفن که شرایطی رو فراهم کنن برای حمایت از ایجاد کنندگان این نوآوری ها، حالا چه در زمینه های هنری و چه در زمینه های صنعتی. این حق رو دولت به مبدعش میده، حالا چه هنرمند چه مخترع، که این حقوق انحصاری داشته باشه برای یک مدت معین، که خب این در حوزه های مختلف فرق میکنه. مثلا در حوزه ثبت اختراعات 20 ساله، در حوزه کپی رایت حق نشر تا در قوانین ایران 30 سال پس از مرگ کسی که مبدع بوده، که این حق این که بعد از فوت کسی که این حق رو داشته، این حق به ورثش هم منتقل میشه، این حقوق مالکیت فکریش، که بتونن از اون منتفع بشن.
30 سال بعد از فوت طرف
این حق برای اون به صورت انحصاری وجود داره، ولی بعد از اون دولت در قبال یک نکته، یک مسئله، این حق رو به این مخترع، به این هنرمند میده که اینکه در اختیار عموم قرار بده اون چیزی رو که به وجود آورده. مثلا در حوزه مالکیت‌های صنعتی اینه که چیزی که ساخته، مثلا من وظیفه‌ای که من دستگاهی که ساختم، وظیفه‌م اینه که تمام شرحش رو از اول تا آخر که چجوری این کار رو انجام دادم افشا کنم برای مردم و در قالب گواهی ثبت اختیار در قالب توصیف در اختیار عموم قرار بدم، ولی در عین حال دیگران رو منع میکنم از اینکه اون رو تولید بکنن، به فروش برسونن، صادرش بکنن یا هر اتفاق دیگه، یا در حوزه کپی رایت حق نشر، من اگر کتابی رو به چاپ رسوندم این حق برای من محفوظه که تا حالا برای اون مدتی که من حق شارژم رو پرداخت میکنم برای اینکه نگه دارم اون رو برای خودم، و تمام عوایدی حاصل از اون، چه از تولیدش، نشرش، بازنشرش و حتی اینکه کارهای مرتبط با اون، برفرض من کتابی رو نوشتم، اگر قرار نمایشنامه‌ای بر اساس اون کتاب ساخته بشه، یا اینکه من شعری رو سرودم قراره که این شعر به صورت یک موسیقی قراره پخش بشه، اون حقوق رو برای من قرار میدم به عنوان یک کسی که دارنده اون حقوق حق نشر هستم استفاده کنم، در این اینکه بعد از اون که مدت حقوق من تمام شد اون رو در اختیار عموم قرار بدم و برای عموم قابل استفاده باشه.
خیلی جالبه این مسئله سرقت‌های علمی که به خصوص الان تو دنیای مجازی خیلی راحت‌تر شده و خیلی اتفاق می‌افته. حالا الان خوشبختانه خیلی از کشورها اینو قانونمند کردن، توی کشور ما این قانون وجود داره، اما یه کسی تجربه جالبی رو میگفت قبلن، حالا الان نمیدونم، انشالله که اینجوری نیست، میگفت توی کشور افغانستان یه کتاب وقتی که منتشر میشد از این ایالت میخواست به یه ایالت دیگه بره، جلدشو میکندن یه جلد دیگه با یه اسم دیگه میزدن، اصلا میزی مؤلف عوض میشد و تبدیل به چیز دیگه میشد. و خب در دنیا این بحث جاسوسی صنعتی، سرقت علمی و ادبی خیلی رایج هست و مشکلات عدیده‌ای رو به وجود آورده، همش هم همینه که واقعا زحمات اون افراد به باد نره، چون میدونیم که خیلی تلاش میخواد که فرد بشه صاحب نظر در یک حوزه‌ای و بر اساس اون صاحب نظری بتونه ایده جدیدی یا فکر جدیدی رو تولید کنه. و یک مثالی هم در مورد پیکاسو میگن، حالا من نقل به مضمون میکنم، که پیکاسو توی قطاری داشت سفر میکرد و یک کسی بهش رسید، ناشناس سفر میکرد، یک کسی رسید و شناختش و اصرار کرد که از من یه پورتری بکشیم. ایشون گفت که نه من این کار نمی کنم. خلاصه به هر حال راضی شد و این رو کشید و بعد که خواست مبلغ رو پرداخت کنه، مثلا فرض کنید فرمود $1,000، گفت $1,000 برای مثلا 3 دقیقه، گفت نه $1,000 برای 60 سال و 3 دقیقه، یعنی 60 سال من تلاش کردم به اینجا رسیدم و حالا توی 3 دقیقه میتونم این رو تولید کنم و شما ازش استفاده کنید. حالا
در مورد فنیش بوده دیگه.
بله دقیقاً. در مورد مسائل کپی رایت و مسئله حق مالکیت، این تلاشی که شده به یه شکلی باید محفوظ باقی بمونه. در مورد کتاب‌ها شما اطلاع دارین یا مقالات؟ چه قوانینی دارین؟ آیا این قوانین الان پاسخگو هستن یا نیستن؟
بله، متاسفانه در مورد کتاب‌ها و خصوصا در مورد مقالات پژوهشی این اتفاق میفته که همونطور که شما فرمودین کتاب رو در افغانستان با یک جلد دیگه، متاسفانه از محتویات مقالات دیگه استفاده میشد و با یک عنوان دیگه و به نام کسان دیگه در مجلاتی، حالا ممکنه مجلات متبع نباشن ولی چاپ میشدن و نقد حقوق میشد. در مورد کتاب‌ها همینطور بدون ذکر منابع، قوانینی که در دنیا وجود داره، یک کنوانسیون خیلی مهمی هست در حوزه کپی رایت، کنوانسیون برن، و خیلی از کشورهای دنیا متعهد به این کنوانسیون هستن. البته تا سالهای اخیر که ایران متعهد به اون کنوانسیون نبود، ولی حالا نمیدونم در یکی دو سال اخیر آیا متعهد شده یا نه، ولی ایران در سال 1337 فکر میکنم متعهد به کنوانسیون پاریس شده، که در کنوانسیون پاریس هم حقوق کپی رایت حق نشر در اون گفته شده، البته به وضوح و جزئیاتی که در کنوانسیون برن هست دقیقاً گفته نشده، مثلا در حقوق مرتبط که بحث ساختن موسیقی از یک شعر، ساختن نمایشنامه از یک کتاب هست، در کنوانسیون پاریس به صورت واضح گفته نشده ولی در کنوانسیون برن اینها خیلی واضح گفته شده. کنوانسیون های دیگه مثل مادرید و لیسبون و اینها رو ایران وارد شده، ولی الان مرجعی که وجود داره در کشور ما و حمایت میکنه از حقوق کپی رایت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست، و همینطور در بحث نرم افزارها و اون نرم افزارهایی که به صورت حالا فنی یا مدیریتی هستن، شورای عالی انفورماتیک هست که باید شورای عالی انفورماتیک یک تاییدیه روی اینها بده و سیستم ثبتش از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
خیلی متشکرم. ما باز در این فاصله ای بحث رو ادامه خواهیم داد. دوستان گرامی، همچنان برنامه کتاب فرهنگ رو میشنوید. درباره مالکیت فکری و معنوی صحبت میکنیم. در استودیو همراه هستیم با سرکار خانم میترا امینلو، مسئول دفتر مالکیت فکری انستیتو پاستور ایران. حضور مهمان تلفنی برنامه سرکار خانم سیمین عباسی، کارشناس ارشد مالکیت فکری هم سلام عرض میکنم. خیلی لطف فرمودید و تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو به ما دادید.
خواهش
میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و
شنوندگان محترم. سپاسگزارم.
سلام عرض میکنم سرکار خانم عباسی، خیلی ممنون از اینکه مهمان تلفنی برنامه ما هستین. ما با سرکار خانم امینلو در مورد مباحث تئوری و بخش فنی بیشتر مالکیت فکری و معنوی صحبت کردیم و حالا میخواییم یه مقدار بحث حقوقی این موضوع رو بیشتر باز کنیم. اما قبل از این من میخوام یه پرسش دیگه ای رو که به ذهنم رسیده بپرسم. اونم این هست که در معرفی شما فرمودن کارشناس ارشد مالکیت فکری و این سوال پیش میاد که آیا چنین رشته‌ای ما در دانشگاه داریم؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. بله، بعد از استادم بیان که سال 83 بود که دانشگاه تهران این رشته رو اجرا میکنه و از دانشجو میگیره و از سال قبل هم دانشگاه شهید بهشتی این رشته رو داشته و کم کم دانشگاه دیگه هم دارن این رشته رو برگزار میکنن.
در چه مقاطعی اون وقت این رشته؟
کارشناسی ارشد داره.
کارشناسی ارشد. اون وقت لیسانس ها چه لیسانسی باید باشن؟ هر لیسانسی
لیسانس
یا حقوق؟
لیسانس حقوق. رشته من تو لیسانس یاد بحث نمیشه، فقط یه بحث درس اختیاری ما به عنوان مالکیت فکری داریم، ولی خب تخصصش دیگه کارشناسی ارشد.
بله. اون وقت چه مباحثی مطرح میشه خانم عباسی؟
بحث عمده ما مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی هنری هست. کارشناسی ارشد مالکیت صنعتی که بحث اختراعات، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی و مسئله مفضول مثل اسرار تجاری، اینهایی که رقابت غیر منصفانه و اینا مطرح میشه، و حقوق مالکیت ادبی هنری که بخش دیگر هست در مورد حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و خصوصا
خالقان
اثر ادبی و هنری هست.
حالا ما همین بخش دوم رو اگر اجازه بفرمایید یه مقدار بیشتر باز کنیم. با خانم امینلو صحبت کردیم، حالا می‌خوایم نظرات شما بشنویم که در مورد همین حقوق مؤلفان و مصنفان ما چه قوانینی داریم، چه وضعیتی در کشورمون داریم؟
بله، مهمترین قانونی که در این خصوص وجود داره حقوق قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان هست که مصوب 11 دی 1348 متأثرم از شورای ملی هست. 33 ماده داره و 3 تبصره و به حقوق مادی و معنوی مؤلفین، مصنفان و هنرمندان میپردازه و سعی میکنه از حقوق اونو حمایت بکنه.
اون وقت این روز آمد هم شده یا نه؟ الان هم به هم
در حال دیگه ترهی رو دادم به مجلس، دارم بررسی میکنم ولی هنوز به تصویب نهایی نرسیده.
خب حالا وقتی مسئله حقوق مؤلفان مصنفان پیش میاد و هنرمندان، خیلی طیف وسیعیه. ما میخواییم یه مقدار تمرکز کنیم رو بحث کتاب و مقاله و انتشاراتی از این دست. در این زمینه ما چه قوانینی داریم و قانون چه حمایتهایی میکنه؟ اگر کسی مثلا مورد مطلبش مورد سرقت ادبی واقع بشه چه باید بکنه و قانون چه حمایتی ازش داره؟
طبق قانون حمایت از حقوق مؤلفان کسی که از مثلا مورد حقوق مالکیت اصلا نیاز به ثبت داره، شما باید برید به ثبت اختراعات ثبت بکنید، گواهی نامه اخذ کنید و از اون موقع مثلا
حتی برای کتاب یعنی باید بریم این کارو بکنیم یا نه؟
اصلا نیست که شما ثبتی انجام بشه. همین که اثری برای نخستین بار در ایران چاپ یا پرینتر قانون دارم بحث میکنم، برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا اجرا شده باشد و قبلا در هیچ کشوری چاپ یا پخش و یا اجرا نشده باشد، یعنی در ایران چاپ شده باشه و قبلا در هیچ کشوری چاپ نشده باشه، به قانون ایران حمایت میشه. و مجازات هایی هم که برای کسی که ناقص حقوق باشن، یعنی مثلا تایید نمونه شو براتون میارم، مثلا من حتی اجرای کیفری که مثلا برای تو قانون حمایت از حقوق مؤلفان ذکر شده، مقرر شده که به عنوان نمونه هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه و یا آلمن و آمدن به نام شخص دیگری نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تعدیبی از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد. یعنی اگر اثری در ایران چاپ شده باشه، قانونگذار حمایت کافی را ازش میکنه، حبس تا 3 سال را در نظر گرفته.
یعنی این باید البته به در واقع مراحل قانونیشو طی کنه و اگر اثبات چنین جرمی بشه،
اثبات بشه جرمشون که چون آلمان و آمدن اومده به نام شخص دیگر یا به نام شخص نویسنده ولی بدون اجازه ایشون چاپ کرده باشه استفاده
می‌کنه. و این کیفری هم هست؟
بله، اجازه کیفری داره.
بله. خب ممنون از این بخشایی که شما فرمودین. در مورد این که حالا چطور این اثبات رو به وجود میارن، در مورد اختراعات میبینیم که ثبت وجود داره، اما در مورد کتاب و منابع چنین ثبتی وجود نداره. ذی‌صلاحان قانونی چطور تشخیص میدن که یه اثری مرتبط با چه کسی هست؟
خب دیگه ادله اثبات دعواست که هم سخت هست، دشوار هست. یه سری کارهای خود وزارت ارشاد انجام میده، یه سری مجوزها، یه سری کارهایی که اونجا هم انجام میده.
یعنی اگر مثلا ثبتی یا مجوزی از وزارت ارشاد یا جای دیگه گرفته شده باشه، اینا منابع قانونی هست که میتونه کمک کنه.
خیلی متشکرم خانم عباسی از اینکه این فرصت رو در اختیار برنامه گذاشتید. با شما بزرگوار خداحافظی میکنیم. یکی دیگر از بخش‌های برنامه کتاب فرهنگ گفتگوی خانم فاطمه عسکری آزاد با اهالی فرهنگ و هنری که دعوت می‌کنم این بخش رو بشنوید.
محمد علی بنی اسدی زاده 1334 استان سمنان است. او نقاش، تصویرگر و کاریکاتوریست محبوب ایرانی است. عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و در رشته طراحی گرافیک، مجسمه‌سازی و انیمیشن فعالیت دارد. او از اعضای هیئت مؤسس انجمن تصویرگران کتاب کودک و نوجوان است. او در سال 2012 نامزد جایزه هانس کریستیان اندرسون شد. بنی اسدی همکنون افزون بر تدریس در دانشگاه و تصویرگری کتاب، به تصویرگری در مجله‌های باران، کیهان بچه‌ها و سروش کودک و نوجوان نیز مشغول است. او تاکنون حدود 80 کتاب ویژه کودک و نوجوان را تصویرسازی کرده است. کازیمیر میتونم به کتاب‌های باد بدک و کلاغه، خدا با دوستان خود صمیمی است و قصه‌های شیرین موش و گربه اشاره کرد. این هنرمند در رشته‌های طراحی گرافیک، مجسمه‌سازی و انیمیشن نیز فعالیت کرده و جوایز بیشماری را از آن خود کرده است. از جمله این جوایز میتونم به دیپلم افتخار نمایشگاه کاریکاتور ایتالیا، جایزه ویژه هیئت داوران نمایشگاه کاریکاتور فرانسه، دیپلم افتخار نخستین نمایشگاه تصویرگران و کتاب کودک ایران، تندیس طلا و دیپلم افتخار سومین نمایشگاه دو سالانه گرافیک اشاره کرد. با این استاد تصویرسازی در مورد کتاب و جاذبه‌های تصویری کتاب گفتگوی کوتاهی داشتم که از شما دعوت می‌کنم با هم بشنویم. شما از کودکی خودتون چطور با کتاب آشنا شدید؟
من به هر حال پدرم یه مقدار زیادی علاقه من به صحافی کردم و مجله زیاد نگه می‌داشتم. اینا طبیعتا من مجله می‌خوندم چون مادرم معلم بود. بیشتر مثلا مدرسه اونها و مدرسهشون کتابخونه بود و آروم آروم کتاب می‌گرفتم. کتابای طلایی هم یادمه که کتاب قصه‌های کوتاه شده بود یا خلاصه شده بود مال امیرکبیر که مدرسه ما داشت. بعد گفتم به شرط این که اینا رو جلد بکنیم که میباره خونه تو امانت بگیریم. بعد من اینا رو امانت میگرفتم، بعد از بغل صفرم و نایدون میبریدم دور این جلد میکنم، صفرم و هرشا کوچیک‌تر میشد. داره
از چه موقعی شروع کردیم به تصویرگری کتاب؟
تصویرگری در حقیقت یه بار اوایل دانشجویم سعیمو کردم و نتونستم، نشد. این در حقیقت چون یکیش به دیر رسیدن، یکیش هم کار رو سفارش دادن، زمنان تمرینی هم به من داده بودن، ولی اگر اونا اتفاق نیفتاد. ولی بعدش مثلا تو سالهای بعد من یادمه که عمدتا مثلا یادمه اول انقلاب بود که تعداد زیادی رو کار کردم، با دوستان مشترک کار کردیم با هم دیگه و همچنین ادامه پیدا کرد تا الان.
تصویرگری کتاب کودک چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ شما چطور با متن ارتباط برقرار میکنید و کلا اگر بخواید تصویرگری کتاب کودک رو تعریف کنید چه ویژگی هایی داره؟
اگه تصویرگری کتاب کودک رو ترجمه کنم که مثلا بتونیم از سوی مثلا کتابای که مربوط به این مسئله است رو پیدا بکنیم، چون برای بحث خیلی زیادی داره که به نظر من اینجوری بیان نگاه کنیم که چون همپای متن به حرکت میکنه، شما هر نوع ادبیاتی داشته باشین لاجرم برای اون باید کار بکنیم با اون مدل ها، ممکنه ناتورالیستی باشه، رالیستی باشه، شعر باشه، حکایت باشه، افسانه باشه، بنابراین برای اون مورد خاص اون متن خاص شما میشه راه حل پیدا میکنه که در حقیقت اگه بخوام بگم من چه میکنم، من طبیعتا برای یه بخشی کارای خیال پردازانه در حقیقت راه حل های ساده تری دارم در حقیقت، یا در حقیقت روش های خودم رو دارم. یه دوره مجموعه شعر بیشترین درصد کتاب هام تو کار کرده بودن، الان افسانه ها شدن یا در حقیقت متون قدیمی شدن در حقیقت، و برام چون جذابن منم دنبال میکنم برشون المان‌های وسیعی پیدا کردم تو همون فضا کار میکنم.
اگر یک کسی بخواد به سمت تصویرگری کتاب کودک بره، شما چه توصیه هایی برشون دارید؟
ترجیح میدم که اینجوری بگم که برین درسش دانشگاه بخونید. ترجیح میدم که الان خوشبختانه همین تصویرگرای ما اینقدر مراحل دانشگاهی رو پیش بردن، حتما دوستان زیادی داریم که نقاشان یا تصویرگران خوبی هستن، پیشتون نقاشان که خدا مختن، ولی ترجیحاً دانشگاه کمک بیشتری میکنه.
اگه قبلش دو تا از کتاباتونو که بیشتر از همه تصویرگریاشو دوست دارین نام ببرین، چه کتابایی رو میگین؟
تصویری که خودم کار کردم دوستشون دارم، ولی اینکه خوب چاپ شدن دو تا معقوله متفاوت کاملا، ولی بازپرن که اسبابی رو دوست دارم، مال فکر کنم 85 کار شده. یکی دوام هست زیر چاپ در حقیقت جنگ خروس ها، چون هنوز چاپ نشد، هنوز بیرون نیومده، من ندیدمش، تو ذهنم کتاب خوبیه ولی ممکنه ببینم چهار بار ورقش بذارم اونم فکرم کتاب خوبی نباشه.
سپاسگزاریم از خانم عسکری آزاد به خاطر مصاحبه‌ای که انجام دادن و همچنان همراه شما هستیم با برنامه کتاب فرهنگ با حضور مهمان گرامی سرکار خانم امینلو و کارشناس محترم جناب دکتر زین‌العابدینی. بحث را ادامه میدیم.
سرکار خانم امینلو، در مورد مالکیت فکری و معنوی در کشور ما شاید بتونیم به چند دسته اینا رو تقسیم کنیم و مؤسسات و سازمان‌های مختلفی ظاهراً دخیل هستند. کدوم سازمان‌ها برای کدوم قسمتش مجوز صادر می‌کنن و این مجوزها قانونی هست؟
اگر اجازه بدید من قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یه نکته رو در مورد حقوق کپی رایت بگم که خانم عباسی دوست عزیزم اشاره کردن. اینکه همونطوری که قانون رو خوندن خانم عباسی، در قانون ایران میگه که برای کسی حقوق رو قائل میشن و ازش بعداً در دادگاه دفاع میکنن که نشر رو اولین بار در ایران انجام داده باشه. ولی در مورد بحث ترجمه این یه مقدار نقص قانون وجود داره در قانون ایران، چون فرض کنین که قانون ایران از مواردی حمایت میکنه که ترجمه از کتابی باشه که برای اولین بار در ایران چاپ شده باشه، و همطور که میدونیم شاید اصلا و شاید خیلی کم پیش بیاد که کتابی به زبان غیر از زبان فارسی باشه و خب عموما هم انگلیسی یا فرانسه ممکنه باشه و اولین بار در ایران چاپ شده باشه. معمولا کتابها کپی شده آفست هستن که در ایران میاد و بعدن به سطح ترجمه استفاده میشه. و این باز میذاره دست همه مترجمین رو برای اینکه از هر کتابی بدون اجازه از مؤلف اصلی کتاب که ممکنه خارجی باشه ترجمه بکنن و اینکه ممکنه اجازه گرفته نشه، در حالی که در کشورهای دیگه دنیا و طبق کنوانسیون برن موظفن که از نویسنده اصلی کتاب اجازه رو بگیرن. اما در مورد سازمانهایی که
حالا قبل از اینکه به اون بخش بعدی بپردازیم، یکی از نکات مهمی اتفاقا در مورد ترجمه کتاب ها وجود داره و الان کشورم داره خیلی تلاش میکنه برای این و خیلی تو سالهای اخیر میبینیم که اشاره میشه در خیلی از کتاب ها که اجازه گرفته شده از نویسنده، همین بحث خریدن کپی رایت هست، چون یکی از منابع درآمدی ناشران و نویسندگان همین حقوق کپی رایت هست که در یک کشوری که منتشر میشه دیگران میخوان ترجمهش کنن، این حقوق رو خریداری کنن. و حتی در مورد نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت یا نمایشگاه بین المللی کتاب که در سطح دنیا برگزار میشه، یکی از فعالیت‌های عمدهشون همین تبادل رایت ها و کپی رایت های مختلف هست که درآمد زیادی رو هم داره و خیلی از کشورها اصلا حضور پیدا میکنن اونجا که بتونن این تبادل کپی رایت رو داشته باشند و به کشورهای مختلف در واقع این رو صادر کنن و اونها بتونن ازش استفاده کنن. منتها خب ما تا زمانی که ما به این کنوانسیون ها نپیوندیم و به فرض کنید قوانین دیگه مثل قانون تجارت آزاد یا گات یا جای دیگه ما نپیوندیم، همه این مشکلات به قوت خودش باقیه و یک روزی هم ما دچار مشکل خواهیم شد، چون شما میدونید که چین رو زمانی که اومد به گات پیوست، سازمان تجارت جهانی، به خاطر استفاده غیرقانونی از ویندوز جریمه خیلی هنگفتی کردن و دقیقا مشخص کردن که مثلا چه مقدار حتی استفاده غیرقانونی کردن و باید بابت این پرداخت کنن تا بتونن حتی عضو بشن. بنابراین توصیه این هست که اگر ممکنه این کپی رایت ها خریداری بشه و این باعث میشه اعتبار اثر هم بالاتر بره و حتی مثلا ناشر اصلی هم کتاب رو میبره تو سایت خودش معرفی میکنه، تبلیغ میکنه و خیلی حمایت های دیگه ای میکنه علاوه بر این حمایت فقط استفاده از حق تولید اون اثر یا ترجمه اون اثر. بفرمایید ادامه صحبتتون.
یه نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین شما در مورد پیوستن به بعضی از این معاهدات. یه نکته ظریفی اینجا وجود داره که واقعا این پیوستن به معاهدات یه چاقوی دولبه است برای ماها. شاید یک جاهایی که ایران یا حالا هر کشور دیگه به بعضی از این معاهدات نپیوسته، یک مزایای بیشتری از نپیوستنش داره میبره، چنان که در هند و چین این اتفاق افتاد. فرض کنیم که اگر چین در سالهای قبل خیلی از این معاهدات نپیوست بود، به راحتی میتونست کپی کاری بکنه، ولی وقتی که به این معاهدات میپیونده متعهده که اونها رو اجرا بکنه و ممکنه که ضرر اقتصادی خیلی شدیدی بخوره. این داستان در مورد ایران هم صدق میکنه که الان ما به معاهده همکاری های پتنت زیر مجموعه وایپو هست، از سال 1380 این معاهده امضا شده توسط ایران ولی هنوز اجرایی نشده بعد از گذشت 12 سال. به یه بحث خیلی چالشیه بین مراجع ذی‌صلاح دادگستری و خیلی مبحث مهمی در مجلس هست و مرکز پژوهش‌های مجلس داریم مسئله رو پیگیری میکنه که آیا اگر ما متعهد شدیم به اجرای این معاهده و به راحتی خارجیان تونستن بیان دارایی‌های فکریشون رو در ایران ثبت بکنن و منع بکنن ایران رو از تولید خیلی چیزها، مثال خیلی بارز و اصلیش تولید داروهای جنریکه یا همین که چاپ کتابهای افست هست و ممکنه که ضرر اقتصادی خیلی زیادی در ایران تولید کنندگان ما، هنرمندان و مؤلفان ما از این بابت ببینن که این به نفع کشور نیست و باید این کشور این فاصله گذر رو طی بکنه و بتونه تا وقتی که نتونسته زیر ساختاشو به سطح خیلی خوبی فراهم بکنه توی این حوزه شاید خیلی به صلاح نباشه. ولی در نهایت اینه که یک نقطه‌ای هست که ما باید به اونجا برسیم.
اون لبه دومه در واقع.
بله، ما باید به اونجا برسیم. این که خب برخی معتقدن که ورود به این مبحث باعث میشه که پرشتابتر و با نیروی خیلی بیشتری حرکت کنیم به اون سمت که چون برای اینکه ضرر رو نبینیم. شاید هم اینطوری باشه، یعنی که ممکنه که مجبور وقتی باشیم که زیر ساختا رو فراهم بکنیم یه سری مسائل رو فراهم بکنیم، دولت حمایت‌های لازم رو انجام بده، ولی شاید در شرایط فعلی ما این امکانش رو از لحاظ زیر ساختی نداشته باشیم.
البته آقای دکتر من اصلاح می‌کنم، یه موضوعی هم هست اینجا خانم امینلو، اونم اینی که معمولا دانش ما برگرفته از خود دانشگاه هست، دانشگاهیان و در واقع برونداد دانشگاه ها. خب خیلی ها معتقدن که خیلی از کشورهای پیشرفته که دانشی شاید در مواردی از ما جلوتر دارن میتونن استفاده بکنن اتفاقا تو همچین مواردی بیان مثلا بگیرن این خام رو از ما
دانش بومی ما
تبدیلش بکنن بله حالا با اون امکانات پیشرفته و بیان خیلی گرونتر به خود ما بدن.
دقیقاً
ممکنه اینم اون لبش باشه آقای دکتر.
دقیقاً مسئله یه که سالهای اخیر خود ما لااقل در مؤسسات علمی باهاش درگیر هستیم بحث چاپ مقالاته. چاپ مقالات فقط حقوق کپی رایت رو داره و در چون مقالات اکثراً علمی هستن مثلا در حوزه پزشکی و فنی در قبال در حین این مقالات مسائل تکنولوژیکی افشا میشه. همونطوری که میدونیم مقالات حمایتی که ازش میشه فقط بحث کپی رایت و بحث دیگر دارایی‌های فکری نیست. و متاسفانه خیلی از پژوهشگران ما دانشجویان ما در حوزه پزشکی در حوزه فنی یه سری موارد رو در مقاله هاشون افشا میکنن و به راحتی همونطور که شما فرمودین در دانشگاه ها و مؤسسات خارج از کشور از اونها استفاده میکنن و با توسعه خیلی کوچیکی میتونن ثبت اختراعی بکنن توی اون حوزه و ما رو محدود میکنن کاری که تولید کنندش خودمون بودیم و کاری که حداقل خود ما به عنوان مسئولین مالکیت فکری انجام میدیم در مورد مراجعینمون حتما اول این توضیحات رو میگیم بهشون که اگر بحث علمی دارن که فکر میکنن در لبه علم دارن حرکت میکنن از چاپ هر گونه مقاله افشای اون در کنفرانس های علمی یا حتی در جلسات علمی خودداری بکنن. حتی اگر شده به صورت مشروط ما یه اصطلاحی به صورت پروویژنال داریم به صورت مشروط این رو ثبت بکنن و بعد از اون وارد پروسه چاپ مقاله بشن. ما دانشجویانمون رو اجازه مثلا در مقطع دکترا توصیه میکنیم که مقالاتشون رو چاپ نکنن که باعث سوء استفاده های علمی این چنینی نشه.
خب اینم نکته جالبیه که در واقع اول فکر کنیم که چه استفاده ای میخواییم از این دانش فنی یا این نوآوریمون بکنیم و بعد حالا اقدام به چاپ و انتشار بکنیم. سوال اصلیمون باز فراموش شد، بحث مؤسسات مرتبط با
برگردیم به سازمان ها. برگردیم به سازمان ها. سازمان های مهمی در دنیا هستن که در حوزه دارایی های فکری فعالیت میکنن. مهمترین سازمان جهانی مالکیت فکریه که زیر مجموعه سازمان ملل هست و همینطور سازمان تجارت جهانی WTO. البته سازمان های قبلی هم از اون قبل از اینها بودن که اداره ثبت اختراعات امریکا، اداره ثبت اختراعات اروپا. البته من اولش هم اشاره کردم اداره ثبت اختراعات در هر کشور به صورت منطقه‌ای و ملی اداره میشه و هر کشور برای خودش اداره ثبت اختراعات داره که ولی سازمان های به وجود اومدن مثل همین وایپو یا EPO که بعد از اینها به صورت تقریبا به صورت بین‌المللی دارن کار رو پیگیری میکنن ولی باز هم ثبت ها به صورت ملیه ولی اینها روند ثبت رو فقط آسون میکنن. اینکه فقط من یک درخواست میدم به اون سازمان و اون سازمان این مسئولیت رو داره که این رو پخش بکنه در کشورهایی که من متقاضی هستم و ثبت بکنه. اما در داخل کشور در حوزه های مختلف مالکیت فکری دارایی های فکری سازمان های مختلفی مسئولیت رو به عهده دارن. البته سازمان اصلی اداره کل مالکیت صنعتی هست که زیر مجموعه وزارت دادگستری هست در ایران که مسئولیت شامل چند اداره هست. این اداره کل شامل چند اداره زیر مجموعه هست که اداره ثبت اختراعات، اداره نامهای تجاری، اداره طرحهای صنعتی هست. در حوزه کپی رایت مجموعه منتقل میشه به وزارت ارشاد و در تایید نرم افزارها شورای عالی انفورماتیک این مسئولیت رو به عهده داره. در خصوص برخی حالا دانش‌های سنتی و نشانه‌های جغرافیایی سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی در بخشی از اونها این مسئولیت رو به عهده داره. همونطور که در سالهای اخیر شاید شنیده باشیم که مثلا فلان فرش فلان دانش که در قسمت‌های مختلفی از کشور ما ممکنه که اتفاق بیفته دانش سنتی وجود داشته، سازمان میراث فرهنگی این وظیفه رو به عهده گرفته که در مراجع بین‌المللی ثبتش رو به عهده گرفته.
بله خیلی متشکرم. خیلی لطف فرمودید میهمان محترم برنامه کارشناس گرامی و همینطور از همراهی شما شنوندگان عزیز با کتاب فرهنگ صمیمانه سپاسگزاریم. یادمون باشه که ما در این برنامه سعی می‌کنیم که شما رو با مسائلی آشنا بکنیم که به نوعی ارتباط با فکر، اندیشه، کتاب، خواندن و علم و دانش داره. تا فرصتی دیگر، روز و روزگار بر شما خوش.